بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. مبنای قول به زمان قیمت یوم الادا ذکر شد و گذشت رد شد. مشهور قائل شدن در باب زمان قیمیات و قیمت زمان قیمت یوم التلف و استدلال شده بر این قول مشهور به اینکه موجب زمان و شغل ذمه در حقیقت تلف مال است، تلف عین است. قبل از تلف شغل ذمه ای نیست، چون وجوب رد خود عین هست و از حین تلف است که بنابر اشتغال ذمه به مثل یا قیمت، ذمه تلف کننده مشغول میشه به قیمت در قیمیات. حالا که تلف زمان تحقق شغل ذمه و زمان به معنای شغل ذمه هست، قهرن در مثلیات مثل در ذمه میاد، در قیمیات قیمت در این زمان تلف در ذمه میاد، و چون در ذمه آمدن زمانش زمان تلفه، قهرن قیمتی را هم که در ذمه میاد قیمت یوم التلفه. پس زمان قیمی زمان قیمت یوم التلفه. این بیان به این مقدار که در مکاسب شیخ آمده و کلمات بقیه آمده، خود شیخ هم برایش اشکال میکنند، ولی که این بیان تام نیست به این مقدار. چرا؟ به جهت این که تلف، درسته تلف موجب شغل ذمه است و سبب اشتغال ذمه است، چون قبل از تلف عین موجوده و اشتغال ذمه نیست، وجوب رد هست یا اشتغال عهده هست به تعبیری که گفتیم. شغل ذمه که مال دیگری غیر از عین در ذمه بیاد، برابر این مبنا که مبنای صحیح هم همینه، زمانش و وقتش زمان تلفه، موجبش موجب تلف ماله. ولی این به این معناست که اشتغال ذمه در زمان تلف و به سبب تلف حاصل میشه، یعنی این مال جدید اعتباری که امر ذمی است، در مال ذمی است، در زمان تلف و به سبب تلف متحول میشه. اما این مال که قیمت است در قیمیات، مقدارش چقدره؟ آیا در زمان تلف به سبب تلف اشتغال ذمه به قیمت یوم التلف یا به قیمت یوم الاداء یا به قیمت یوم الاخذ یا به اعلى القيمه؟ این دیگه مستلزم نتیجه اینکه تلف سبب و موجب زمانه و شغل و ذمه است نیست، چون اون قاعده بگه برای اینکه تا تلف نشده اشتغال ذمه ای نیست. اشتغال ذمه در زمان تلفه، اشتغال ذمه در زمان تلف بودن یه مطلبه، آنچه که ذمه مشغول میشه به او مقدارش چقدر کدوم یکی از این قیمت هاست، این مطلب دیگری است. منافاتی نداره زمان شغل ذمه زمان تلف باشه، ولی مقدار ما تشتغل به ذمه مقدار مثلا قیمت یوم الاخذ باشه یا اعلى القيم باشه یا یوم الاداء باشه. پس ما تا یه مطلب دیگری اضافه نکنیم بر این دلیل که اون مطلب بتونه اثبات کنه که مقدار ما تشتغل ذمه هم در زمان تلف به تلف بایستی به اندازه قیمت یوم التلف باشه، نه اعلى القيم، نه قیمت یوم الاداء، نه قیمت یوم الاخذ. تا این رو نفع نکنیم، این مجرد این که اشتغال ذمه در به تلفه و در زمان تلفه، نه قبل نه بعد، این دلیل و لازمش این نیست که مقدار هم اشتغال ذمه هم به قیمت یوم التلف باشه. هم از اینجاست که آقایونی که می‌خواستن قول مشهور اختیار کردن، سعی کردن این بیان رو تغییر بدن به شکلی که از این اشکال خلاص بشه این بیان و سلیم از این اشکال باشه. آمدن تکمیل کردن این بیان رو به شکل دیگری، گفتن بر این که بدون شک زمان اشتغال ذمه و حصول این مال اعتباری در ذمه برای مالک زمانش یوم التلفه، اینکه قبلا هم گفتش قبل از تلف اشتغال ذمه ای نیست، بعد از تلف هم دیگه اگر زمان تلف اشتغال ذمه ای نباشه بعد از تلف هم اشتغال ذمه دیگری نیست. سبب اشتغال ذمه، موجب اشتغال ذمه، موضوع اشتغال ذمه بدون شک زمانش و یومش یوم تلفه، سببش هم خود تلفه، به تلف تشتغل ذمه. حالا که تشتغل ذمه به تلف، در قیمیات به قیمت تشتغل ذمه، این قیمت مقدار ما تشتغل به ذمه، ما به اشتغال غیر از سبب الاشتغال، سبب الاشتغال و زمان الاشتغال تلفه و یوم تلفه، ولی ما به الاشتغال اشتغال ذمه مردد بین سه چیزه یا مردد بین چهار چیزه، یا یوم الادا، یا یوم التلف قیمت یوم التلف، یا قیمت یوم الاخذ، یا اعلى القيام. خب بگیریم این احتمالات رو حساب کنیم ببینیم کدومش از نظر عرفی و عقلایی قابل قبوله. اما اینکه اشتغال ذمه ما در یوم التلف به قیمتی باشه که یوم الادا متعین میشه، این احتمال مقبول نیست، به جهت اینکه قیمت یوم الادا در زمان تلف معین نیست، چون زمان تلف قبل از زمان اداه، یوم التلف هنوز یوم ادا نشده، یوم ادا بعد میخواد ادا کنه. قیمت یوم الادا چقدره معین نیست در این زمان. اگر بنا بشه اشتغال ذمه یوم التلف به قیمت یوم الادا باشه، معناش این ذمه مشتغل شده، مشغول شده به یک قیمتی که اون قیمت حالا مبهمه، معین نیست چقدره، همین قیمتی که بوده که قیمت یوم التلف بیشتر بشه کمتر بشه یوم الادا. و اشتغال ذمه چنانچه اشتغالش فعلی است، مشتغلون به فعلی میخواد، مشتغلون به هم میبایستی فعلی باشه، یعنی یک مالی باشه که بالفعل مال باشه، و مالیت قیمت در صورتی مال فعلی است که متعین باشه، مال مبهم مال فعلی نیست. چرا عنوان اجمالی ما سوف تکون علیه القیمه یوم التلف، عناوین ابهامی اجمالی ممکنه، ولی بدون شک این عناوین مبهم مناسبت نداره که اشتغال بین عنوان ابهام مبهم باشه. تشتغل ذمتو که زمان تلف به ما سوف یأتی من القیمه فی یوم الادا، این عنوان اجمالی، این عناوین اجمالی نه عرف قبول داره نه عقلا قبول میکنن. اگر بنا بشه عقلا شغل ذمه در این زمان فعلا متعینا بیارن، یک مال متعین و قیمت متعین و متقدره هم باستی قهرن در این زمان در ذمه ای اعتبار کنن، و چون قیمت یوم الادا در یوم التلف متعین نیست، پس این احتمال در اینجا ساقط میشه. این احتمال معناش اینه که شغل ذمه نیاد، مراعا باشه، ذمه مشغول نشه تا یوم الادا، اون وقت مشغول بشه به قیمت مثلا یوم الادا که متعین شده در خارج. و این خلف مسئله این است که اشتغال ذمه در یوم التلف فعلیت پیدا میکنه، پس این احتمال ساقط میمونه. اون احتمالات دیگر که قیمت مشغول به ذمه قیمت یوم القبض باشه، یا اعلی القیام باشه از یوم القبض و یوم التلف، یا یوم التلف، این سه احتمال باقی میمونه. یوم القبض، این که بگیم قیمت مشغول به ذمه قیمت یوم القبض، گرچه یوم التلف مال قیمتش بالاتر رفته باشه از او، این احتمال هم ساقطه عقلاییان و عرفا، چون اگر هر قیمت یوم القبض مثلا 100 تومن بود، بعد قبل از که این مال تلف بشه قیمتش رفت بالا شد مثلا 200 تومن، تلف شد از قیمتی که 200 تومن بود، اینجا بگیم این آقا 200 تومن را ضامن نیست برای مالک، همون 100 تومن را ضامنه، چون وقتی ازش گرفت 100 تومن بود، گرچه وقتی تلف شد 200 تومن قیمتش بود، ولی چون وقتی گرفت 100 تومن بود بیشتر از 100 تومن لازم نیست بده. این احتمال از نظر عقلا هم ارتکاز عقلایی این احتمال رو نفی میکنه، و هم ارتکاز متشرعی، چون این مال وقتی قیمتش بالا رفت، این بالا رفتن قیمتش هم سودیست برای مالکش. این وقتی قیمتش بالا رفت هنوزم موجوده، این ارتفاع قیمت سودیست برای مالک. محروم شدن مالک از این سود مال خودش با اینکه در دست غاصب، در دست غیر کسی که راضی نیست تلف شده و تلف هم خورده به این مالی که مرتفع شده قیمتش و سود آور شده برای مالکش، این اینجا بگیم این تلف موجب زمان این قیمت زائد نیست، این خیلی خلافه، یعنی ظلم عرفی واضحی است و از نظر هم ارتکاز متشرعی هم ارتکاز عرفی این مسئله رو قبول نداره. پس تع بعد از قبض شده و تا زمان تلف بوده، تلف المال از قیمت مرتفعه، اینجا بگیم قیمت یوم القبض فقط بر ذمه این آقا هست، این روشنه که خلاف ارتکاز عرفی و متشرعی است، چون این ارتفاع قیمتی که شده در مال، مال دیگری ارتفاع قیمت شده، سود اوست و از مالیات های مال اوست که بالا رفته، تلف هم خورده به مالی که قیمتش بالا رفته، در زمان وجودش قیمتش قبل از تلف، آن تلف قیمتش بالا بوده و تلف خورده به این مال، این مالیت زائده هم مثل اصل عین ملک مالکه و تلف خورده به این مالیت زائده و مالیت زائده ای را از دست مالک برده و خسارت زائده ای را به مالک زده، بازم بگیم اینجا ضامن نیست، چون عهدی که گرفته قیمتش ارزون بوده، اما قیمت زمان گرفتن را پس بده، زمان غصب را پس بده، این از نظره نه. این عقلا اینجا این مالیت زائده رو مثل نماها، اگر نمایی داشت، اگر این عین رو که غصب کردم یک گوسفندی بود، این زایی دو تا شد، اینجا اگر تلف شد میگیم چون وقتی گرفتی یک گوسفند بود، پس تو پول یک گوسفند رو بده، میگن نه، این گوسفند وقتی نما آورد نماش هم تابع اصلشه و اینم ملک مالک و سود مالک و مال مالک زیاد شد، این ارتفاع قیمت هم همینه، در ارتفاع قیمت هم عرف متشرعه هم عرف عقلا میگن این مالیت زائده و قیمت زائده نماء مال مالکه، میگم عقلا این مالیت زائد را محروم کردن مالک از مالیت زائد را، این را محروم کردن صاحب حق از حق خودشون میدونن، پس کسی که این حق را قبول داره عرفن که ارتکاز عرفی، این حق را قبول میکنه، میگه این مانند نماعات میمونه، اضافه مالیت از اینجا شبیه نماع عند العرف، اگه اینو قبول کردیم که قبول هم میکنیم، وجدان عرفی میگه این مال اضافی بی سبب از مالک نبایسته دست مالک بره، بالاخره این مال موجود شد در این مال، این مالیت زائده در نزد در عین مربوط به این مالک موجود شد، قیمت سوقی زائده موجود شد، حالا که موجود شد تلف اتلاف و تلف هم خورد به این، این آمد تلف کرد، خب یه چیزی ره، یه سودی ره از مال مالیت زائده ره که برای مالک ایجاد شده، من از دستش، من ازش تلف کردم، ازش بردم، حد کردم بر او و اتلاف کردم مثلا بر او، اینجا بدون شک عقلا میگن در اینجا این حق مالک این، پس بنابراین احتمال این که قیمت یوم الاخذ گرچه کمتر باشه از یوم التلف فقط او بر ذمه میاد و قیمت یوم تلف با اینکه بیشتر مالیات بیشتری بوده، تلف هم خورده به این مالیات بیشتری، این مالیات بیشتری که یک مالیست برای زائدیست برای مالک، از دست مالک مفت و مجانی بره، چون روزی که گرفتم، این شبیه اینه که کسی بگه در نماعات منفصله هم این حرف بزنه، میگه درختی رو که ازش گرفتی، روزی که گرفتی نهال بود قیمتش 100 تومن بود، خب مون پیش تو بزرگ شد تا شد درخت قیمتش شد 200 تومن، تلفش کی تلفش کردی؟ وقتی 200 تومن بود، شده بود، بزرگ شده بود، اینجا هم بگیم تو همون 100 تومن بده به مالک، یا گوسفند قیمت گوسفند اول رو بده، دیگه قیمت گوسفند دومی که متولد شده از گوسفند مالک اینو ندی، خب اینجا اگر این کسی این حرف بزنه میگن این آقا ظلم کرده به مالک، چرا؟ چون اون شیء زائد هم تابع عینه از نظر ملکیت، حق و حقیت حق مالکه، چون حق مالکه تلف هم به او خورده، اینجا اگر داده نشه این مالیت زائده یا این منفعت زائد نماع زائد، ظلم شده به حق مالک، پس این احتمال هم وارد نیست از نظر عرفی که قیمت خیلی خب تو خونش هم باشه، بالاخره چون رفته بالا تلف خورده به چیزی که بالاخره این رفتن بالا رفتن بالایی در مال مالک بود و هنوز ملکیت مال مالک هم محفوظ بود حین وجود العین، بالا رفتنش هم سبب شده بود که ملک مالک بالا بره، یعنی مال مالک اضافه بشه. اینجا عرف میبینه مال مالک اضافه شد، حالا که اضافه شد تلف و خسران و اتلاف به مال اضافی شد، مال زائد شده نه به اصل مال. او بحث دیگری است. فرض کنید غاصبه، فرض کنید غاصبه، فرض کنید که این چیزایی که داره انجام میده چون بدون اذن مالک بوده بی خود این کار بوده، خودش گرفته از مالک. بنابراین احتمال این که یوم القبض میزان باشه نه یوم التلف به این معنا که حتی اگر قیمت بره بالا یوم التلف، حین التلف قیمت مال بالا باشه بازم این آقا همون قیمت اول رو بده، این احتمال هم از نظر عقلایی احتمال بسیار ضعیف بلکه منتفی است، خلاف ارتکاز عقلا. عقلا میگن اینجا مالی را که تلف کرد مال 200 تومانی بود و این مال 200 تومانی مال مالک بود که این آقا از تلفش کرد یا اتلافش کرد، مال 200 تومانی مالک را میگن اتلاف کرد، نمیگن مال 100 تومانی مالک اتلاف کرد. کدوم عرفی است که بگه این آقا مال 100 تومانی مالک اتلاف کرد؟ یعنی مال درست 100 تومن بود ولی بعد شد 200 تومن و ملک مالک هم بود، با 200 تومن شدنش باز ملک مالک بود، اضافه‌ش هم ملک مالک بود، ارتفاع قیمتش هم در ملک مالک بود. پس اتلاف کرد بر مالک مال 200 تومانی را، نمیگن اتلاف کرد بر مالک مال 100 تومانی را، چون اول که ازش گرفته 100 تومن بوده. این خیلی روشنه عرفیتش و ارتکازیتش، این روشن‌تر از اینه که ابتدا بگیم یوم التلف میزانه، چون حالا روشن خواهد شد. پس این احتمال ساقطه، احتمال این که قیمت یوم القبض میزان باشه حتی اگر بعد قیمت بالا بره این ساقطه. این احتمال که ساقط شد دو احتمال دیگه میمونه، یکی این که زمان مقدارش به مقدار قیمت یوم التلفه، یکی اعلی القیم بین یوم القبض و یوم التلف. فرضاً در یوم برعکس مسئله گذشته، فرض گذشته یوم التلف قیمتش 200 تومن بوده، بعد دست یکی بوده قبل از که تلف بشه قیمت آمد پایین شد 100 تومن، بعد اتلافش کرد. اینجا این دو احتمال باقی مونه. اگر گفتیم قیمت یوم التلف میزانه همون 100 تومن بده کافی است، اگر گفتیم اعلی القیمته این میزانه، چون وقتی که گرفته بود قیمتش بالا بود، وقتی که از مال گرفت قیمتش بالا بود، حالا درسته بعد زمان تلف قیمتش آمد پایین ولی وقتی از مال گرفت قیمتش 200 تومن بود، پس اعلی القیمته این رو بده. این دو احتمال باقی مونه که زمان تلف یا اعلی القیمته. اگر بگیم اعلی القیمته بایستی ببینه کدومی که از این دو قیمت بالاتره. اگر قیمت زمان تلف بالاتره زمان تلف این که قبلا هم گفتیم لا اشکال فی مسلمه، اگر زمان عقص بالاتره زمان عقص را قیمت زمان عقص را بالو بده، اگر مثلا بعد از زمان عقص الى زمان تلف بالا بره باز پایین بیاد بازم باز اون رو بده. اعلی القیمه قیم را از زمان قبض تا زمان تلف ببینه کدوم بالاتره، اگر تلف بالاتره قیمت زمان تلف میده، اگر هر آنی که گذشته باشه برای عین و عین دست این باشه و قیمت بالا رفته باشه چه آن قبض چه بعد از آن قبض الى آن تلف، گرچه بعدم باز پایین بیاد اون قیمت بر ذمه این آقا میاد. کدوم این دو احتمال باقی مونه که این دو احتمال از همه اون از اون چهار احتمال در حقیقت یا بیشتر پنج احتمال، این دو احتمال اوجه احتمالاته. مشهور گفتن قیمت یوم التلف، نه اعلی القیم از یوم القبض تا الی یوم التلف. اینجا از برای تتمیم این دلیل اینجوری گفته میشه، گفته میشه اعلی القیم هم در ذمه نمیاد. چرا؟ چون اگر گفتیم اعلی القیمتین در ذمه میاد یا اعلی القیم از زمان عقص تا از برای روشن شدن فرض بکنیم دو قیمت بیشتر نیست، یه قیمت زمان تلف یه قیمت زمان عقص، با قیمت زمان عقص مثلا بیشتر بوده از قیمت زمان تلف. اینجا اگر بگیم قیمت اعلی القیمتین در ذمه میاد، یک لازمه ای داره که این لازمه را آقایون ملتزم نمیشن و اون لازمه اینه که اگر هراین عین موجود بود تا تلف نشده بود. قیمت یوم القبضش سابقش بیشتر بود از قیمت یوم ردش که میخواد رد کنه. این را کسی از کسی غصب کرد قیمتش 200 تومن بود، وقتی خواست رد کنه قیمتش 100 تومن بود، 100 تومن شده بود در بازار. حالا که رد میکنه اینجا بایستی اگر هر آنه گفتی اون قیمت زائد مالیت زائده حاصله قبل و بعد زائل شده او هم مضمونه علی القیمتین، معناش اینه مالیات زائده گرچه بر از بین بره در زمان وجود عین، اینها مضمونه برای مالک. خب پس در فرض رد عین هم باید بگیم مضمونه، اگر عین موجوده و میخواد عین را رد کنه ولی یک مالیت زائده ای درش بوده زمان اخذ یا بین زمان اخذ و بین زمان رد که بعد برگشته اون مالیت آمده پایین زائل شده، اینجا ما باید بگیم بر این که چون این مالیت زائده در زمان غصب در دست غاصب بوده و این مالیت را این آقا از مالکش دور کرده، خیلی خوب ضامن شده، حالا که ضامن شده بایستی این مالیت را هم پرداخت کنه. پس وقتی رد عین میکنه ببینه این عین چقدر مالیتش آمده پایین، اون مقدار اضافی را هم به شکل پول به آقای مالک رد کنه. با اینکه در اینجا فقها مسئله که انه قبلا هم گفتیم اجماعی است، مالیات هایی که در زمان وجود عین نوسان پیدا میکنه بالا و پایین میره، اگر عین را رد کرد اونها مضمون نیست، هرچند زمان قبض مالیت بالا بوده بعد پایین آمده، یا بعد از قبض بالا بره و بعد از غصب بالا بره و قبل از رد باز پایین بیاد، وقتی رد میکنه عین را دیگه چیزی برش نیست. پس یا مالیات مرتفع زمان وجود عین یا مضمون هست یا مضمون نیست. اگر مضمون هست پس در با رد عین هم باید مضمون باشه، اگر مضمون نیست پس چنانچه با رد عین مضمون نیست در با تلف عین هم نبایستی مضمون باشه. با تلف عین هم اون چیزی مضمون میشه که اگر عین بود اونم مضمون بود. اینجا این مالیت زائدهی که اعلی القیمی که بود زمان عقص بعد آمد پایین، این با رد عین چون مضمون نبود با تلف عینم این مضمون نیست، مال تالف را بایستی قیمت زمان تلف را بایستی بگید. و به عبارت دیگر مالیات را عقلا فرق میذارن بین مالیات و بین صفات حقیقی یا نماعات. نماعات را مضمون میبینن، نماعات یا صفتهای ذاتیشه که مالیت داره، مثلا یک عبدی را میگیره که این کتابت داشته، در اثر اینکه این عبد را به کار میگیره آشاش کتابتش از دست میده، یک کالایی را میگیره که مثلا نو بوده در اثر به کارگیری و استخدامش کهنه میشه، یا خود منافعش که نماعات متصله، منافع و نماعات و صفاتی که در مالیاتش دخیله اینها مضمونه. اگر اینها را تغییر بده غاصب بعد بخواد رد عین بکنه واسه قیمت آنچه را که به سبب تغییر این صفات یا رفتن این منافع از کیسه مالک رفته تمام اینا رو باز قیمتش پرداخت. ولی مالیات که یه امر سوقی است، عین همون عینه، از نظر جودت و رداعت و چیزها هیچ فرقی نکرده با عین زمان قبض، مثلا نه صفتی از صفاتش از بین رفته. فرض کنید منافع، قیمت منافع، اگر منافعش هم قیمت داشته قیمت منافعش هم پرداخت کرده، ولی مالیت این عین وقتی گرفته مثلا 1000 تومن بوده، حالا که بخواد پس بده شده 500 تومن، این 500 تومنی که تغییر کرده اینا هم بایستی ضامن بشه. اختلاف صفت مالیت مثل اختلاف صفت کتابت و مثلا جودت و این حرف هاست، یا نه اختلاف اون صفت یا نماعات منفصل و متصله، یا مالیت و قیمت یه امریست مربوط به سوق، عین عوض نشده، این عین همون عینه، نه سفید بوده سیاه شده، نه بد بوده خوب بوده بد شده، نه نو بوده کهنه شده، این خودشه، دستش هم نزده، فقط یه جایی گذاشته بعدم آره بخواد پس بده. تو بازار مشتری ها سابقا بیشتر پول میدادن در خریدنش، حالا کمتر پول میدن، او دیگه رابطه به عین نداره. عرفاً میگن مالیات، مالیات ها و قیمت های سوقی حکم صفات ذاتی و اوصاف حقیقی شیء رو ندارن. اوصاف حقیقی رو اگر غاصب تغییر بده، اونجا ضامن این مالیاتش و قیمتش، باز قیمتش پرداخت کنه. حتی اگر عین رو هم پرداخت کرد، عین ناقصه پرداخت کرد یا عین ردیعه پرداخت کرد، با اینکه وقتی گرفته بود جیده بود، میبایستی این رو بده. اما مالیتش اون وقت در بازار انقدر بود، حالا کم شده، که انه مالیت بازاری رو عقلا یک صفت بازار میدونن، نه صفت عین. این صفت عین نیست، صفت بازاره. ولذا حالا که از صفات عین نیست، پس اینها داخل در زمان نیست. ولذا اگر عین را به همون خصوصیاتی که گرفته بود پس داد، دیگه شیئی بر او نیست، هرچند مالیاتش تغییر میکنه. حالا این را که زمین میکنیم به اون قهرن، لازمش اینه که اعلال قیم یا قیمت زائده ی زمان قبض یا بین زمان قبض و بین زمان تلف که بعد اون قیمت از بین رفته، قبل از تلف اون قیمت آمده پایین، این قیم زائده که اعلال قیمه، اینها داخل در زمان نیست، در از نظر عرف و عقلا مضمون نیست، به دلیل اینکه اگر مضمون بود با فرض وجود عین هم میبایستی مضمون باشه. حالا که با فرض وجود عین مضمون نیست، پس با فرض تلف عین هم مضمون نیست. چی مضمونه؟ قهرن متعین میشه در احتمال دوم از اون دو احتمال باقی مونده، که قیمت زمان تلف عین چقدر قیمت داشته، گفته میشه تلف این مال، این مالی که حالا قیمتش مثلا 500 تومان بوده، تلف مال 500 تومانی، مال 500 تومانی بزمه، قیمت 500 تومان بزمه میاد، زمان قیمت 500 تومان که یوم تلفه. به این ترتیب مبنای مشهور ثابت میشه که اگر این مقدمات رو قبول کنیم، نتیجه اینه که پس قیمت یوم تلف میزان مقدار قیمتی که به ذمه بیاد قیمت یوم التلف، نه اعلی القیم. کوین خلفه اولا اینجا بعضی استدلال کردن برای اثبات اعلی القیم به قاعده لازرر، این یکی از وجوه استدلاله. بعضی ها اثبات کردن برای اینکه اعلی القیم را این آقا زامنه به قاعده لازرر یک، و به آیه هم تمسک کردن، به آیه فعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. هر دوی این استدلالات تمام نیست، اما لازرر به جهت اینکه قاعده لازرر، اولا هر دوی استدلالا اگر تام بشه با فرض وجود عین هم تامه، اگر عین موجود بود خب بازم این آقا ضرر کرده، عین را رد میکنه، با اینکه فتوا نمیدن به این. خب بنا شد که ما دیگه تمسک به اجماع بکنیم در این مسئله. اگر مدرک ما لازرر بود دیگه بین زمان وجود عین این فرقی نیست، ما داریم لازرر رو بحث میکنیم حالا که ایشون فرق بودن. لازرر اگر لازرر مدرک علی القیام باشه، پس در زمان وجود عینم به لازرر باید تمسک بشه، و همچنین اعتدو علیه به مثل ما اعتدو علیکم، در زمان رد عین هم گفته میشه وقتی که گرفت اعتدا کرد به قیمت بالا، حالا که داره پس میده، درسته عین را پس میده، ولی اون اعتدا عدوانی که بر اعلی القیم بود، اون قیمت زائده بود که زمان اخذ بود در این مال، اون را ازش گرفته بود، اون دیگه پس نداد، چیزی که پس داد کمتر از اون از در ماله، درسته عین ماله، ولی عین مالی که اون مقدار مالیت زائدی رو که از او گرفت و عدوان شد بینش و بین اون مالیت زائد فاصله انداخت، اون هنوز پس نداده، تا پس نده اون اضافه مثل اعتدو علیه به مثل ما اعتدو علیکم نمیشه. پس هم لازرن هم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدو که محل تمسک بعضی از آقایون هست، صاحب حق ایروانی شد به این آیه تمسک کرده برای اثبات اعلی القیم. هر دوتا اگر تام بشه با وجود عین هم تامه، مخصوص به زمان تلف نیست، زمان نیست، و این لازمش اینه که در باب رد عین هم ما بگیم قیمت های اضافی که بعد مال حین رد اون قیمتاش کمتر شد، اونا رو هم بره زامنه. و ثانیاً این لا ضرر و قاعده آیه مبارکه اصلا دلالت بر این مطلب نداره. اما آیه ما قبلا گفتیم که اصلا دال بر زمان نیست، آیه اعتد و علی به مثل ما اعتدا از مدارک زمان نیست. لا ضرر هم در بحث اثبات زمان بلا ضرر گذشت، اونجا اشکال میشد در این که آیا میشه بلا ضرر ما اثبات زمان کنیم یا اصلا بلا ضرر نمیشه اثبات زمان کرد، چون این در حقیقت زمان یه نوع جبران ضرره، ضرر که از بین نرفته، میخوایم جبرانش کنیم بلا ضرر، تدارکش کنیم. ولا ضرر اثبات تدارک نمی کنه، لا ضرر قاعده تدارکیه نیست. اون حکمی که سبب ضرر بشه اون حکم رو رفع میکنه به طوری که ضرری نباشه از اول، اما یک ضرری واقع شده، حالا میگیم بیا این شکلی تدارکش کن، جبرانش کن. زمان مالیت در حقیقت اینو جبرانه، خواهید اون مالیت زائده ای را که از دست این آقا اینها گرفته بود در زمان قبل، اون مالیت جبران کنید. این معنیش اینه بلا ضرر شما جبران کنید ضرر را، تدارک کنید ضرر را. قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر اثبات تدارک ضرر را نمی کنه، یعنی اون حکمی را ثابت نمی کنه که نتیجهش جبران ضرره، اون حکمی را ثابت می کنه یا نفی می کنه که مستلزم انتفاع ضرر حقیقتا، نه مستلزم جبران ضرره و تدارک ضرره، با اینکه اون ضرر واقع شده بالاخره. ضرر از خسارت عینه، خسارت عین بالاخره واقع شده، حکم شارع به اینکه زمان مالیت زائد یوم الاخذه یا اعلی القیمه، این در حقیقت برای جبران اون ضرری است که واقع شده. عرفن هم همین جوره، پس بنابراین قاعده لا ضرر نمیشه بهش اینجا تمسک کرد. بالاخره به این ترتیب ثابت میشه که اعلی القیمتین موجب اعلی القیمتین در اشتغال ذمه نمیاد، چون اگر اعلی القیمتین در اشتغال ذمه بیاد از باب اینکه قیمتها این منشأ میخواد اعلی القیمتین بیاد، اگر منشأش لا ضرر رو اعتدوا علی بمثل ما اعتدوا علیکم باشه که جوابش روشن شد، اگر منشأش اینه که قیمت ها و مالیات ها در حکم اوصاف و منافع و حیثیات تکوینی و اوصاف حقیقی شیئه که این لازمش اینه که در زمان وجود عین و رد عین هم، پس بنابراین همچنانی که اگر صفت حقیقی شیء عوض شد، کتابتش از بین برد، جودتش از بین برد، نقصی در صفتی از صفاتش یا عینش انجام گرفت، زامن بارد عین، خب پس مالیت هم مثل اون اوصافه، پس بایستی زامن باشه بارد عین، با اینکه فتوای فقها ها و اجماع فقها ها مثلا بر اینه که بارد عین زامن نیست. این دلیل بر این است که مالیات حکم اوصاف حقیقی رو نداره. حالا که حکم اوصاف حقیقی نداره و با وجود رد عین مضمون نیست، با تلف عین رو هم مضمون نیست، تلف عین میخوره، موجب زمان میشه به اون مالیاتی که حین تلف قهرن موجوده. این وجهی است که اکثر مشهور استناد به این وجه کردن برای اثبات این که زمان قیمت یوم تلفه، نه اعلی القیم، نه خصوص قیمت یوم القبض، نه اعلی القیمتین، نه خصوص قیمت یوم الادا یا اعلی القیم تا یوم الادا. اون پنج احتمال قهرن چهار تاش به این ترتیب به این بیان از بین میره، متعین میشه احتمال مشهور که قیمت یوم التلف چه زیاد باشه از یوم الاخذ چه کم باشه، قیمت یوم التلف اشتغال ذمه در یوم التلف در قیمیات به این مقدار از قیمت میاد. این وجه. حالا این وجه آیا تام یا تام نیست؟